کرمان که نه معدن روی
نه
نداره و بیشتر سمت زنجانه،
زنجان سربروی زنجان
بله،
که کالسیمین.
که جالبش اینه که ما در واقع تعداد شرکت های صنعتیمون که ملی شده خیلی محدود و انگشت شماره،
بله.
و یکی از اون شرکت ها شرکت ملی مس ایران،
بله.
و مس اونقدری استراتژیک ویژه و خاصه، حالا مس سرچشمه که به عنوان یکی از بزرگترین معدن های روباز جهان شناخته میشه، اونقدری استراتژیکه که اومدیم تبدیلش کردیم به صنعت ملی. و در واقع حالا مثلا درسته توی سنگون توی آذربایجان شرقی هم مس داریم، اما یه بخش بزرگی از مس جهان رو میتونم بگم همین کرمان داره تغذیه میکنه. حتما توی برنامه‌های بعدی بهش میپردازیم. خیلی ممنونم ازتون که اومدید آقای دکتر، متشکرم که دعوتمون رو پذیرفتید. باید بمونیم فعلا توی کرمان.
بله بله حتما،
و در موردش بازم صحبت خواهیم کرد که بپردازیم به این که چه اتفاقهایی افتاده و چه اتفاقهایی خواهد افتاد. آقای دکتر محمد حسین موسازاده میبودی، ممنون و متشکرم از اتون.
خواهش میکنم، منم خداحافظی میکنم از جنابالی و شنوندگان محترم.
ارادتمندم، متشکر. ببخشید دوستان شنوندی که پرسش ها رو هم نرسیدیم خیلی مطرح بکنیم، حتما توی یک فرصت دیگه به شکل کامل میپردازیم بهشون.
اعضای شورا و دهیار دست به دست هم دادند تا این روستا آباد و آبادتر شود.
در زاده شادبار قرار گرفته ایم که 5 کیلومتر توسط
مدرسه بالغ بر 15 میلیارد تومان ارزش زمینشه که،
و در این میان فعالیت‌های شورای اسلامی و دهیاری
شورای آبادی.
در این مجله رنگارنگ رادیویی که تقدیم شما میشه دوشنبه ها، ما بحث های متفاوت و گونه به گونه ای رو داریم. از سیاست بین الملل حرف زدیم، راجع به بحث های کسب و کارهای محلی و بومی گفتگو کردیم، و در ادامه میخواییم بریم به سیستان و بلوچستان و از کارکرد شوراها صحبت خواهیم کرد. به سیستان و بلوچستان بزرگ و زیبا خواهیم رفت و قراره که سفر بکنیم به یکی از روستاهای سیستان. به جنوب سیستان میریم، به همسایگی دریای عمان، و به چابهار عزیز سفر خواهیم کرد. روستای رمین در جنوب ایران زمین کنار دریای عمان و در دهستان اگر اشتباه نخونم کمبل سلیمان، که حدود 7 کیلومتر از چابهار فاصله داره، یک طبیعت فوق‌العاده داره و خیلی از روزهای سال این روستا جایی برای پذیرش مسافر ندارد و یک تعداد قابل توجهی از توریست های ایرانی و خارجی میرن به رمین. فاصلش هم تو چابهار همونطوری که گفتم کمه، 7 کیلومتر، و از نزدیکترین روستاهای گردشگری شهرستانه، از طریق جاده ساحلی در واقع تا خلیج گواتر فاصله ای نداره و همه اینها باعث شده که این روستا با جمعیت 3500 نفره خودش یکی از جاذبه های خاص اونجا باشه. کوههای مینیاتوری داره و یک درختان خاصی که در واقع حتما در موردشون صحبت میکنیم، تالاب داره اونجا و خدمت شما عرض بکنم که یک نوار ساحلی داره، اسکله داره، صنایع دستی خاص خودش رو داره و همه اینها ویژگی های این روستا هستند. روستای رمین چابهار. آقای نظر محمد مارسیمی، دهیار محترم این روستا، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای مارسیمی سلام، عصرتون بخیر باشه. آقای مارسیمی، فکر کنم ارتباطمون برقرار نیست باهاشون یا قطع شده احتمالاً. آقای نظر محمد مارسیمی که خدمت شما عرض بکنم که دهیار این روستای رمین هستند و به محض اینکه روی خط تلفن به ما ملحق بشن که شدن الان باشون گفتگو میکنیم. آقای مارسیمی سلام، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر جنابالی بخیر، خدمت همه شنوندگان عرض سلام و ادب احترام دارم.
حالتون چطوره؟
ممنون، سلامت باشید.
الان رمین هستین شما؟
ما بله رمین هستیم.
خب به به، هوا چطوره؟
هوا عالیه. الان ما بهترین هوای کشور رو تو جنوب سیستان و بلوچستان و شهرستان چابهار داریم.
به به، خوش به حالتون. یه تالاب دارین، تالاب لیپار، درسته؟
ما یه تالاب داریم، تالاب صورتیه.
همون لیپار؟
تالاب صورتی لیپار.
بله
بله.
بعد چرا صورتیه؟
بله رنگش صورتیه.
نه میگم چرا صورتیه میدونین؟
اینو با توجه به این که اون قسمت بابت اون بستر خاکی که هست رنگش صورتی میشه.
بعد آب داره الان یا نداره؟
آره الان آب داره.
تا کی؟
آب داره دیگه، آبش همیشه آب داره. این در
آه همیشه دار. هست فصلی بله. نیست بس دائمیه.
دائمیه.
خب خیلی هم خوب و خیلی هم زیبا. کلی هم میگن گیاه و پرنده منحصر به فرد خودش رو داره.
بله تالاب صورتی یکی از جاهای دیدنی کشور ما است که همه ساله در طول سال گردشگران زیادی از تالاب صورتی دیدن میکنن.
فکر کنم از معدود جاهاییه که مثلا فلامینگو داره، چنگر داره، باقرقره داره، تیهو داره و هواسیل داره، هم سفید داره هم خاکستری داره و یه درختای خاصی هم اونجا هست، اسمشون چیه؟
اونجا خدمت شما عرض کنم، ما در مسیر در واقع نوال ساحری در گواتر یک در واقع پودرامین دروازه ورودی گردشگری شهرستان چابهار، تمام مسافرانی که در واقع برای دیدن میاند اونجا از مسیر ورودی رمین رد میشن. اون جنگل ها جنگل های حرام رو بهش میگیم.
یه درختی هم هست مکرزن. مکرزن چیه؟
مکرزنه.
مکرزن
ولی جامعه محلی اینجا میگه انجیر معابد که بالای 1500 سال این درخت قدمت داره و به نوعی درخت خاصه در کل ایران.
خیلی در هم تنیده و با تنه عجیب و غریب و خیلی زیباست واقعا.
بله بله.
و اگر بیایم رمین کوههای مینیاتوری رو هم میتونیم بریم؟
بله کوههای مینیاتوری در فاصله 10 کیلومتری رمینه و یک جاذبه های گردشگری بسیار خاصی هستند که در دنیا اینا بی‌نظیر هستند. از طرفی کوههای مریخی، ساحل ماسه‌ای قرمز و در واقع ساحل ماسه‌ای هم هست در کنار کوه
مریخ. درست. خیلی هم خوب و عالی. و نکته مهم اینه که مردم اونجا از همین گردشگری خدا رو شکر چرخشون میچرخه، درسته؟
الحمدلله ما تو روستایمون سه تا بومگردی داریم که هر کدوم از بومگردی ظرفیتشون بالای 300 نفریم و در طول سال ما در واقع این بومگردی فعالیت دارم.
چقدر خوب. حالا نکته قابل توجه در مورد چابهار اینه که اگر میپرسیم، اگر میگیم بهش چابهار، خیلی ها معتقدند که این از چاربهار اومده و هر چهار فصلش سال اونجا همیشه هوا بهاریه. و خودش نکته قابل توجهیه که این که آقای مارسی میگن که آقا همیشه اینجا گردشگر داریم دقیقا بابت اینه. الان جمعیت روستا چقدره و چقدرشون؟
جمعیت 2500 نفره.
چقدر؟
و یکی از روستاهای پر جمعیت کشوری که ما در واقع 5 تا شورا هم داریم تو روستامون.
5500 نفر؟
2500 نفر جمعیت و روستایی است که تعداد شوراش هم 5 نفر هستن.
از معدود شوراهایی که 5 نفر است.
بله بله.
درسته. دیگه چیزی هم تا برگزاری انتخابات نمانده. 11 اردیبهشت ماه قراره که انتخابات شوراها برگزار بشه.
بله.
اونجا فضا چگونه است؟ آغاز کردید مسیر رو یا نه؟
آره، ما الان الحمدلله فضای خیلی خوبی فراهم کردیم. دوستانی که در رمین قصد ثبت نام دارن، ساختمان دیاری قسمت دیرم اونجا تدارک دیدیم. افرادی که دسترسی به اینترنت ندارن یا نمیتونن مراجعه کنن در واقع به شهر برای ثبت نام، اونجا ما بحث انتخابات رو تحصیل کردیم که این دوستان افرادی که میخواست کاندید شدن ثبت نام در انتخابات دارن میتونن مراجعه کنن از 7:30 صبح تا 4 بعد از ظهر ثبت نامشون انجام بدن.
تا کی ادامه داره؟
این تا پایان در واقع انتخابات تا 30 ما دوستان ما اونجا مستقر هستن.
تا 30 بهمن.
بله
بله. و شما مسئول برگزاری انتخابات خواهید بود دیگه؟
ما بالاخره
در منطقه خودتون در رمین؟
بله، ما در منطقه خودمون بالاخره مسئولیت هست و دوش ما مردم رو تشویق و ترغیب میکنیم که در این انتخابات شرکت کنند و سرنوشت خودشون رو خودشون انتخاب کنند.
بسیار عالی. چند نفر کاندیدا شدن؟ الان آماری دارید یا میخواین 30 اعلام بکنین دیگه؟
الان آمار دقیق دستم نیست ولی نزدیک 10 نفر ثبت نام کردن، ولی دوستانی مراجعه کردن که هنوز سو پیشینشون آماده نیست، ولی اون چیزی که پیشبینی ما هست بالای 30 نفر ثبت نام کنن در روستای رمین.
بالای 30 نفر. جالبه، یه روستا در جنوبی ترین نقطه ایران در چابهار 30 نفر برای شوراش قراره که حالا پیشبینی میکنن که ثبت نام بکنن.
بله.
و فرصت تبلیغات بهشون میدین، چیکار میکنین؟
این فرصت تبلیغات در واقع از طرف وزارت کشور اعلام میشه نزدیک انتخابات. قبل از انتخابات یه هفته اینها در واقع میتونن برنامه خودشون اونجا اعلام کنن، تبلیغاتشون انجام بدهند و سوالاتی که مردم داشته باشن بحث برنامه هایشون میتونن از خودشون دفاع کنند و برنامه بدهند.
بسیار عالی. آقای مارسیمی، فکر میکنید که شورای بعدی مهمترین اولویتی که باید پیش روی خودش بگذاره و تعریف بکنه برای توسعه موضوع گردشگری در رمین چیه؟
خدمت شما عرض کنم بحث توسعه گردشگری، چون خود منطقه آزاد هم هست در محدوده روستای رمین و در کنار
شما
نوار
پشت صاحبی. محدوده منطقه آزاد میشین؟
آره، ما در حوزه منطقه آزاد هستیم.
آه، تو خود منطقه آزاد تعریف میشین؟
بله، در واقع اراضی که انجا هست منطقه آزاد در خود روستای رمین 70 هکتار زمین اونجا گردشگری پیش بینی کرده که یکی از در واقع بزرگترین منطقه است، اراضی است در حوزه گردشگری در محدوده رمین. از خود رمین شروع میشه در طالب صورتی در واقع اگر این برنامه اجرا بشه میتونه اونجا بحث اقتصاد روستا و صنعت گردشگری برای کل استان ما خیلی خوب و عالی باشه.
خیلی متشکرم ازتون، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، اومدید روی خط. روستا کشاورزی هم داره یا نداره؟
روستا کشاورزی نداره، روستا ما داره اسکله هست.
بالای اسکله داره لنج شما
و 400 تا غایق داره.
چند تا لنج؟
1000 نفر به صورت مستقیم اونجا امرار معاش میکنن.
چند تا لنج گفتین؟
بالای 100 تا لنج و 400 تا غایق.
400 تا غایق. پس
3000 نفر به صورت مستقیم از خود روستا، از روستای همجوار، از خود شهر چابهار اونجا مشغول صید و صیادی هستن.
به به. و عمده ماهی هایی که میشه اونجا صید کرد، کلن دریایی هایی که میشه اونجا صید کرد چی هست؟
بیشتر ماهی که اونجا صید میکنه در واقع ماهی های تون هست که صید میشه، و ماهی های محلی هم هست که ماهی شیر ماهی هست و ماهی سنگسر هست. بسیار از ماهی ها ماهی در واقع هامور هست.
و مونگردیاتون هم دیگه معمولا همین غذاهای دریایی اونجا رو سرو میکنن دیگه.
بله.
آره. ما اومدیم اونجا به اون شیر میدین؟ ماهی شیر میدین؟
ما در خدمتیم، هر موقع شما تشریف آوردید ما در خدمتیم.
دست شما در نکنه.
ما مردم استان سیستان و بلوچستان آدم های مهمان نوازی هستیم و در واقع خودمون هر کدوم تو خونه ایمون خودمون یه مهمون خانه جداگونه داریم برای مهمونه هست.
دقیقا همینطوره. من یادمه که فکر میکنم 2 سال پیش بود 21 بهمن اومدم
بله.
چابهار. اینی که میگم واقعا قلوف نمی کنم، شما هیچ کجایی رو نمیتونستین پیدا بکنین توی چابهار که بتونید برید و ساکن بشین. یعنی اول اینکه اونجا خب امکانات هتل محدود هست به نظرم میاد با توجه به پتانسیلی که داره. شورای بعدی شهر چابهار و روستاهای هدف گردشگریش باید روی بحث توسعه هتل اونجا خیلی تمرکز بکنند. این یه طرف ماجراست و یک سمت دیگه ماجرا اینه که چون فکر میکنم 2 تا هتل داشت، هر دو تا هم پل بود.
بله.
بومگردی ها کامل پر شده بود، اونهایی که خونه اجاره میدن اونها پر شده بود، و حتی تا توی مساجد هم در واقع دوستان لطف کرده بودن و مسافر پذیرش کرده بودن که بتونن در واقع اونجا امکانات اسکان داشته باشن. از این جهت به نظرم میاد که باید یک توسعه خیلی متوازن و خیلی مهم اونجا اتفاق بیفته، و از سوی دیگه هم این مسئله به شدت در واقع قابل توجهه که چابهار بسیار پتانسیل بزرگی داره برای اینکه به عنوان یک قطب گردشگری ما مطرح بشه، ولو اینکه اونجا ما یک اسکله خیلی بزرگ داریم، اسکله شهید بهشتی.
بله.
که همون منطقه است توی چابهار و یکی از درگاه‌های ورودی ماست، و یادمون نره. بله. که چابهار در واقع جزء مناطقیه که حالا تحریم نشد در طی تحریم‌های ظالمانه‌ای که اتفاق افتاده بود علیه کشورمون. آقای مارسیمی خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشید. خیلی خوشحال شدیم. انشالله دعوت میکنیم که حتما تشریف بیارید دوباره به شهرستان چابهار و روستای رمین. انشالله ما میزبان خوبی خواهیم بود برای شما.
شما محبت دارید. ممنونم ازتون و سپاسگزارم. امیدوارم که انتخابات شوراها هم اونجا خیلی پرشور برگزار بشه.
انشالله انتخابات الحمدلله با حضور حد اکثری مردم در ادوار گذشته انجام شده و انشالله در این دوره انشالله پررنگتر هم خواهد بود.
ممنونم ازتون. آقای نظر محمد مارسیمی، دهیار روستای رمین شهرستان چابهار.
خیلی خوشحال شد.
ایران جان، جان ما توی
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
سیستان، بلوچستان، ملک در ایران رستم.
ایران جان، سیستان و بلوچستان
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه تو را فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، من همبر یلی، من کمبر، من بچه، من زدار.
خب عصر شما بخیر باشه دوستان عزیزم، شنوندگان محترم. ما هنوز همچنان از تهران رادیو گفتگو روی موج گفتگو رو تقدیمتون میکنیم و امیدوارم که شما هم تا ساعت 22 ده شب با ما همراه باشید. یه خب اتفاقی در کشورمون افتاد و اون هم حذف ارز ترجیحی بود و اینکه حالا به هر ایرانی ماهانه 1,000,000 تومان تعلق گرفت، در قالب کالا برگ شار شد این عدد و ماه دومیه که داره عرضه میشه و متعاقبش خب ما شاهد یک موج گرانی هستیم که آقای مدنی‌زاده وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی کشور طی یک مصاحبه‌ای که دو هفته پیش تقریبا داشتن گفتن آقا ما یک موج تورمی تقریبا دو ماهه داریم که این موج تورمی بعد از اینکه بازار حالا شکل رقابتی به خودش بگیره کاهش پیدا میکنه و کاهشی خواهد شد، نه اینکه از بین بره، و امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته. خیلی گام مهمی رو دولت برداشت در حذف این ارز ترجیحی. روی خط تلفن آقای حسین فرهادی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی بنکداران مواد غذایی، مهمان من هستن. سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه آقای فرهادی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، وقت شما بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
شکر 80 تومان الان، 78.500 آخرین قیمتی که من گرفتم.
بله بله.
همینه؟
بله بله.
و خدمت شما عرض بکنم که از کی رسید به این قیمته؟
خب همینطوری که فرمودید، با توجه به اینکه ارز ترجیحی رو حذف کردم، خب شکرم مستثنا نبود از این هم، قیمتش از حالا قیمتی که مسبب قبلیش بود در 49500 تومان تغییر پیدا کرد، الان به قیمت نزدیک به 80000 تومان داره دست مصرف کننده نهایی میرسه.
بین 80 تا مثلا 85000 تومان
الان بیشتر همون تو رنج 80000 تومان هستش که داره دست مصرف کننده. حالا شاید بعضی جاها هم حالا خارج از چیز بفروشن 85 هم بوده باشه، ولی با توجه به اینی که خب ما بحث شکر بیشتر تولید داخلمون هستش، در حدود نزدیک به شاید 15-20% واردات داشته باشیم در حوزه شکر.
آقا حدود 10%،
15-20% ما واردات شکر رو داریم.
حالا اعلام های رسمی خود دوستان در وزارت سمت میگه حدود 10%.
حالا
آره
در همین حدود.
حالا سر این 5% معامله رو به هم نزنیم.
نزنیم.
خب این افزایش قیمتی که اتفاق افتاده دلیلش چیه به زعم شما؟
افزایش قیمت، خب عرض کردم خدمتتون که خب کالایی که با ارز ترجیحی بودش، خب با نرخ ارز آزاد که حالا با تالار دوم که در صورت میگیره، در حدود مثلا تو حوزه روغن تا 3 برابر قیمت شد دیگه کالاها. ولی خب این تأثیری که روی شکر بخواد مثلا به 3 برابر قیمت بشه، الحمدلله این اتفاق نیفتاده.
69 تومن بود قبلش؟
عرض کردم 49500.
49500 باشه، گفتم
50000 تومن
بود. بله 50000
بگیری. بله. و عرض به حضورتون که با توجه به اینکه حالا کالاهای دیگه که مثلا روغن که 90% وارداتی هستش، خب تا 3 برابر قیمت افزایش پیدا کردش قیمت مصرف کننده.
اون بازار واردات ما هم بیشتر سمت هند بود، درسته؟
برنج های وارداتی مون بیشتر از سمت هند هستش. و
نه نیشکر و شکر رو میگم.
نیشکر خب از هند هست، از برزیل هستش.
چون مثلا من داشتم نگاه میکردم الان که دوستان گفتن راجع به قیمت شکر قرار صحبت بکنیم، من دیدم یه سیر سعودی قیمت جهانی شکر داشته و وقتی دلیلش رو در واقع بازم جستجو کردم، به این رسیدم که گویا شرایط جوی نامناسب مناطقی که توی هند نیشکر کشت می شده باعث شده سطح کشت بیاد پایین و کلن عرضه جهانی کاهش پیدا کرده، قیمت رفته بالا.
بله این هم یکی از عواملی خوب افزایش قیمتش هم هست دیگه. افزایش حالا قیمت جهانی، حالا چه تو حوزه شکر باشه چه تو حوزه روغن باشه، حتی برنج هم همین اتفاق میفته که باعث افزایش قیمت جهانی که میشه. خب تاثیرش رو توی کشور ما شاهدش هستیم.
آقای فرهادی، ما توی سالهای گذشته خب تجربه هایی داشتیم از در واقع مسئله‌ای که با وجود ارز ترجیحی در کشور وجود داشت و اون هم برمیگشت به اون ماجرای خدمت شما عرض بکنم که رانتی که ایجاد میشد برای یک اولیگارشی خاص و اقتصاد کشور گروگان گرفته میشد، فرایندها سخت میشد و در واقع مسئله‌ای که به وجود میامد این بود که سود اون مثلا دلار 28500 که مثلا توی دیما هست شد، بیشتر از این که به مردم برسه میرسید به اون جمعیت محدودی که این دلاره رو داشتن میگرفتن که به اسم واردات بتونن در واقع تامین کالای اساسی بکنن. خب شکر هم جزو دسته کالاهای اساسی ما محسوب میشه، با این تفاوت که 80-85% تا 90%ش داخل کشور داره تولید میشه و این رقابتی شدنه، یعنی اون حذف ارز ترجیحیه باعث شده که دیگه اون جذابیت دلار 28500 برای وارد کننده های قبلی که منحصراً یه محصولی رو در اختیار داشته باشن جذابیت نداشته باشه و بازار بره به سمت رقابتی شدن. با این رقابتی شدن شما فکر میکنید که شاهد کاهش قیمت باشیم؟
بله قطعا همینطوری که فرمودید، با توجه به همون عرض ترجیحی که خب سابقا بوده شد، ما چند سالی در این موضوع بحث داشتیم که این عرض ترجیحی باعث انحصار شده و طرفی واقعیت قضیه این بودش که این در سفره مردم به هیچ عنوان نمی اومدش و دست مردم به اون شکلی که باید شاید می رسید نمی رسید و این عرض ترجیحی خب باید خیلی زودتر از اینا این اتفاق می افتاد که اون زمانی که حالا عرض ترجیحی 28 و نیمی بود ولی عرض آزاد 60,000 تومانی بود، اگر اون موقع اتفاق می افتاد این هم افزایش قیمت رو ما شاهدش نمی شدیم. ولی خب متاسفانه خب این زمان بود با توجه به حالا مشکلاتی که بودش، شاید دولت نتوانست اون زمانش انجام بده ولی دیر هنگام شد، ولی انجام شد. به هر حال این باعث میشه که این انحصار شکسته بشه، ولی باز برمیگرده به مدیریت دولت که این باز همون رانته و انحصار ایجاد نشه. یعنی این اگر کالاها آزاد بشه، وارداتش از انحصار خارج بشه و به شکلی که همین الان داره بحث برنج همین اتفاق افتاده که اجازه دادن داره واردات میشه از چند طریق مختلف و اون انحصار شکسته شده، خب این میاد بار توی کشور و اون حالت رقابتی که عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکنه اون تعیین کننده قیمت میشه و زمانی که این اتفاق اگر بخواد دوباره عرضی رو براش در نظر بگیرن، عرض پایین تری و اون رقابتی رو عرض بکنن و بخواد دوباره بحث اون صد سفارش ها و اینکه حالا اون الگوهایی که سابقا داشتن بخواد اونها باز به اون شکل سابق باشه، باز شاهد انحصار شدن و شاهد این خواهیم بود که این تفاوت قیمت بازار و بار دولتی باز شاهدش باشیم و اون دوباره سوء استفاده کردن از این ارز دولتی. ولی اگر این کاملا حذف بشه و بحث واردات و بحث توزیع به شکلی که عرضه و تقاضا بازار رو به سمت رقابتی ببره، قطعا ما شاهد قیمت‌های منطقی خواهیم بود که دیگه اون قیمت غیر منطقی و افزایش قیمت‌های بی‌رویه و افزار گسیخته نخواهیم بود ان شاء الله.
و اینکه حالا مثلا ما صحبت می‌کنیم در مورد شکر، فقط این محصول فرآورده نیستش که مثلا صبحانه مثلا چای شیرین درست بکنیم بخوریم، نه، در بسیاری از صنایع غذایی کشور و صنایع غذایی همه انسان‌ها در سراسر جهان روغن و شکر به همراه آرد سه تا محصول بسیار مهم و بسیار استراتژیکه. نکته پایانی رو بپرسم آقای فرهادی، با توجه به این حذف ارز ترجیحیه و طبیعتاً کاهش اون جذابیت هایی که ماجرای خدمت شما عرض بکنم که دلار 28 و 500 برای وارد کننده های انحصاری داشت، الان شما جسته و گریخته بین همکاران خودتون در همسنفان خودتون